This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم باید بگم که پادکست نوار زرد 2 ساله شد. خیلی خوشحالیم که توی این 2 سال شما رو کنارمون داشتیم. مخاطبای عزیزی که هم به لحاظ مادی هم معنوی همه جوره ما رو حمایت کردن بدون اینکه هیچ اجباری داشته باشن. قطعا نظراتی که توی کامنت ها به ما میدین ما رو تو بهتر شدن پادکستمون کمک میکنه. پس مثل همیشه منتظر شنیدن انتقاداتتون هستیم و خیلی خوشحالیم که خانواده نوار زرد روز به روز داره بزرگتر میشه. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل سریالی به شکلی از قتل ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش دوم 10 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مرداد 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 10، بیجه. قسمت قبل گفتیم که پلیس بعد از گم شدن 3 تا پسر بچه و پیدا شدن بدن نیمه جون 2 تا بچه دیگه بیشتر از قبل پیگیر این قتلا شد. یه جا من گفتم که بیجه از بین 80 مظنون بالاخره پیدا میشه و یه جا هم گفتم که 20 تا مظنون بودن که بیجه هم یکی از اونا بوده. 80 تا مال دوره دومه که بیجه 3 تا پسر بچه رو کشته بود. 20 تا مال دوره اولش که فقط به عنوان مظنون میگیرنش و بعدم آزادش میکنن. اینو گفتم که اگه ابهامی به وجود اومده از بین بره. اما اگه فکر میکنید که پلیس واقعا به تکاپو افتاد و باعث دستگیری بیجه شد، سخت در اشتباهی. گفته بودیم که پدر یکی از بچه‌ها تو اداره پلیس میدون خراسان کار میکرده. این آقا یا شاید هم آقای شیدا که گفتیم تو افغانستان پلیس بوده، معلوم نیست واقعا کدومشون. با همکاری پدر بچه های دیگه که آخرین قربانی ها بودن، خودشون تحقیقات رو شروع میکنن و میرسن به اون دوتا پسر که آخرین بار بچه ها رو دیده بودن. اینجا دوتا پسر که آخرین بار بچه ها رو دیده بودن به پدر بچه ها مشخصات علی باقی رو میدن و میگن که رفته بودن سمت باغناری. خانواده ها میرن سراغ علی باقی و سراغ بچهشون رو ازش میگیرن. ولی علی باقی با یه لحن شاکی میگه برو بابا، هر که بچهش گم میشه میاد خیر ما رو میگیره، ندیدم، برو آقا. این برخورد باعث شک خانواده ها میشه. میرن اداره پلیس رو میگن ما از هر کی پرسیدیم بچه های ما رو ندیدی؟ خیلی عادی گفت نه. ولی این یارو عصبانی شد و رفتارش غیر طبیعی بود. لطفا این آدم رو بازداشت کنید و ازش بازجویی کنید. یه شانسی که این سه تا خانواده میارن این بوده که محدوده گم شدن بچه هاشون تو حوزه استحفاظی شهر ری بوده و پروندهشون تو شهر ری تشکیل میشه. بر همین آقای ابراهیمی که گفتیم بازپرس پرونده شده بود علی باقی رو دستگیر میکنه و ازش بازجویی میکنه. بقیه ماجرا رو هم که گفتیم. اما بهتره بریم ببینیم این بیجه اصلا کی بود و چی شد که دستش به این جنایت آلوده شد. محمد بسیجه معروف به بیجه سال 61 توی بیمارستان دولتی که تو محله های فقیر نشین تربت حیدریه بود به دنیا میاد. پدرش علی اکبر تو سن 35 سالگی با دختر عمش ازدواج میکنه و مادرش یه دختر و دوتا پسر به دنیا میاره. محمد بچه آخر بوده. وقتی فقط 3 سالش بوده مادرش تو سن 30 سالگی به خاطر سرطان خون میمیره و پدرش خیلی سریع با یه زن دیگه ازدواج میکنه. زن که اصلا اونو خواهر برادرش رو دوست نداشت و همش در حال اذیت کردنشون بوده و اونا رو کتک میزده. رفتارهای خشن نامادری وقتی بیشترم میشه که بچه های خودش با فاصله کم به دنیا میان. 2 تا دختر و 4 تا پسر. خونه اونا همیشه پر از آشوب بود و هیچ که اون یکی رو دوست نداشت و نمیتونست تحمل کنه. ولی همه مجبور بودن که زیر یه سقف زندگی کنن. پدرش هم آدم بد اخلاق و مستبدی بوده. از بچگی اونو به شدت کتک میزد و با زنجیر پاهاشو میبسته. بعد با چوب میزدتش اونقدر که از حال میرفت. حتی یه بار پدرش کم مونده بوده با میله که تو دستش بوده اونو بکشه. بیجه دلش میخواسته بمیره. تا حدی که بعد از یکی از دعواهای سختش با پدرش با آجر محکم به سرش میکوبه تا بمیره. اما موفق نمیشه.
یعنی محبت نمیدیم؟
من از کوچیکی
از کیا هیچ محبت نمیدیم؟
دو تا پایی هستی دیگه پدر مادر برادر خواهرم فامیلا
چون چند سو بهتون مادر کنید؟
3 سال هم بودم
3 سال؟
بله
اون که هم اصلا
اون موقع اصلا نداشتم نمیکنم من خوب وقتی بزن ترسیم دیدم کم بود دارم یه چیز کم بود
این کم میشه
خیلی اصلا هر جا میرفتم اصلا فامیلا میگفتن تفله کی صغیره چیز ندیم به بهنه سر کنم به چیز مثلا یه چیز دایی که میگفتن اینه مثلا خنجر بود هم نیزن
تو
برم
تو همچین شرایطی اون ترجیح میداد کمتر بره خونه. تو همین گشتزنی یا توی کوچه وقتی محمد فقط 6 سالش بود اتفاق وحشتناکی رو تجربه میکنه. یه روز یه جوان 19 ساله که بیجه از قبل میشناختتش بهش میگه ما تو طبیلمون تخم کفتر داریم میخوای ببینی؟ محمد ذوق زده میگه آره و دنبال جوون میره ولی تو طویله بهش تجاوز میشه. محمد تو همچین شرایطی میره مدرسه. یه مدرسه روستایی با یه کلاس و یه تخته. اون خیلی به درس خوندن علاقه نشون نمیداد و تکالیفش هم انجام نمیداد. بهونه می آورده که مادرش مریضه. تا اینکه پدرش تصمیم میگیره از تربت حیدریه مهاجرت کنن تهران بلکه یه کار درست و حسابی گیرش بیاد. علی اکبر سال 68 خانواده پر جمعیتش رو برمیداره و میبره حاشیه شهر ری و یه خونه خیلی محقر اجاره میکنه. پیدا کردن شغل برای مردی که هیچ سابقه کار و سواد درست و حسابی نداشته خیلی سخت بوده. ولی بالاخره در کمال ناامیدی میتونه یه جا به عنوان کارگر کارگیر بیاره. حقوق پدر کفاف خرج زندگی رو نمیداد و بقیه بچه‌های بزرگتر مجبور بودن کار کنن. بیجه که اون موقع کلاس دوم بوده یه وقتای اطراف کارگاه پدرش تو آشغالا میگشت و با فروش چیزای به درد بخور یه پول ناچیز به پدرش کمک میکرده. همون دوره برای دومین بار بهش تجاوز میشه. و وقتی یه روز داشته پشت ساختمون مخابرات قیام داشت لابلای آشغالا رو میگشته، یه جوان 22 ساله از پشت بهش نزدیک میشه و با سنگ میکوبه تو سرش. بعد بهش تجاوز میکنه و فرار میکنه. محمد که خیلی حالش بد شده بود، وقتی میره خونه هیچی از این قضیه به خانواده‌اش نمیگه و میگه تو بازی سرش شکسته. هرچند که اگه میگفتن برای کسی مهم نبوده. بیجه میگه 2 هفته بعد همون مرد رو میبینه که داشته با دوچرخه میرفته، ولی این دفعه دیگه بهش کار نداشته. 8 ماه بعد از اینکه خانواده بیجه میان حاشیه تهران، پدرش مجبور میشه برای پیدا کردن کار خانواده رو ببره سمت ورامی. این دفعه تو کوره آجرپزی میتونه کار پیدا کنه، ولی بعد از 5 ماه باز جا عوض میکنن و میرن سمت خاتون آباد. تو این مدت محمد با پدر بزرگش که اونم اومده بود پیششون تو گاراژ صافکار نقاشی کار میکرد و یکم با مکانیکی هم آشنا میشه. بعد از چند سال به خاطر شرایط خیلی سختی که برای مهاجرا وجود داشته، خانواده مجبور میشه برگرده خراسان. این دفعه میرن سمت کاشمر و پدرش توی حموم عمومی کار پیدا میکنه. تو این مدت کسی به وضعیت درس خوندن محمد هیچ توجهی نمیکرد و اونم هیچ علاقه به درس خوندن نشون نمیداد. تا اینکه وقتی تو امتحانات خرداد کلاس 4 رد میشه، دیگه درس خوندن رو میذاره کنار. این اتفاق برای هیچ کس مهم نبوده، نه مسئولای مدرسه نه خانواده‌اش، چون بیجه تو مدرسه هم به شدت بچه شری بود و همیشه با همه دعوا را مینداخته. پس رفتن از مدرسه برای مسئولای مدرسه یه نعمت هم بوده. برای بار سوم تو 12 سالگی بازم به محمد تجاوز میشه، ولی اون بازم به کسی چیزی نمیگه، چون میدونسته که برای کسی مهم نیست. او میگه تجاوزی که بار آخر بهش میشه برش نفرت آور بوده. دفعه های قبل خیلی براش مهم نبودن، ولی این آخری خیلی روحش رو اذیت کرده بوده. خانواده بیجه تو همون سال برای چندمین بار مهاجرت میکنن و دوباره برمیگردن خاتون آباد. این دفعه میتونن تو کوره آج برای خودشون کار پیدا کنن. پدر محمد اول نگهبان کارگاه میشه و بعد از یه مدت میشه سرکارگر. کوره آج یکی از بزرگترین کوره های آجرپزی بوده. صاحب کوره تو کوچه پشت کارگاه یه ردیف اتاقای کوچیک ساخته بوده که بیشتر کارگرا با خانواده‌هاشون تو همون اتاقا زندگی می‌کردن. اتاقایی که هیچ شباهتی به خونه نداشته. نه از دستشویی و حموم مستقل خبر بوده، نه آشپزخونه داشته. حتی امکانات اولیه مثل شیر آبم نداشت. فقط یه سری سلول بودن برای خواب. 2 تا از این سلولا به خانواده بیجه میرسه. اتاقا به هم راه نداشتن و اعضای خانواده 11 نفره، یه سریشون تو این اتاق میخوابیده، یه سری دیگه تو اون یکی اتاق. تو این اتاقا یه زیلو، یه گاز پیکنیکی، یه علایدین برای زمستونا، چند تا پشتی و یه تلویزیون بوده. نه از کمد خبری بود، نه چیزی که بشه وسایل شخصیشون رو توش بذارن. بیجه با کندن دیوار کاهگلی یه حفره تو دیوار درست کرده بود و وسایلش رو توی اون میذاشته، جایی که هیچ کس ازش خبر نداشته. بیجه که از بچگی به کبوترها هم علاقه داشته، وقتی میبینه یکی از سلولا بلا استفاده و متروک افتاده و توش یه سری خرت و پرته، تصمیم میگه یه گوشه اونجا برای خودش لونه کفتر درست کنه و کفتراشو ببره اونجا، جایی که بعدا تبدیل میشه به یکی از محله جنایتش. محمد از وقتی برمیگردن تهران شروع میکنه به کار، ولی تو هیچ شغل ثابت نمیمونه. تراشکاری، هسته‌کاری، آبکاری کارهایی بود که تجربه میکرد و پولی که در میآورد و میداد به پدرش. ولی پدر بیجه جای تشکر همیشه تنفرش رو بهش نشون میداد و میگفته تو نونخور اضافی هستی، باید از این خونه بری. بعدم کتککاری و بیرون انداختن بچه. بیجه اونقدر از پدرش تنفر داشت که حتی به کشتنش هم فکر کرده بود، ولی هیچ وقت تصمیمش رو عملی نمیکنه. یه سال بعد وقتی 13 ساله شده بود با پسری به اسم مجتبی دوست میشه. این دوستی برای بیجه خیلی با ارزش بود و مجتبی براش میشه مثل داداش. بهتره اینجا صحبت خود بیجه از مستند رو بشنوید.
دوست واقعی نه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. مثلا رفت آمدی. من یه دوست داشتم خود خیلی خوب دوستش داشتم. کنم یه سال میشه باش دوستم.
با اون دوستی چجوری بود؟ دوستی با اون چجوری تعریف کنم؟
خیلی خوب. این داداش بود. نه داداش تنیم بیم به هم ندارد. خب بعد یه سال نیم 2 سال بکنم خودش.
خوب؟
چند سالی با اون کاری؟ 4 سالش بکنم. خاطر با خوبش مشکل داشت با خانواده ایش. مثلا رفته بود پاتی یه مشکل داشت. یه کاری شده بود که سفت کاری شده بود. بعد
مثلا در چند سالش بود اون موقع؟
چهارده پنجاه ساله بود. وقتی مثلا عراخوری و مواد کشی و مثلا دوزی اونجا چیزا شده بود دیگه کم آورده.
بیجه تعریف میکنه یه روز که بچه محلاش آورده بوده خونه، پدرش میرسه و همه رو بیرون میکنه و میگه خوشش نمیاد کسی رو بیاره خونه. محمد چند بار خونه بچه محلایی که ویدیو داشتن رفته بود و فیلم رمبو راکی رو هم دیده بود، ولی با کسی صمیمی نمیشد. یکی هم که بزرگتر میشه میره تو همون کوره آج کار میکنه و ماهی 80,000 تومان حقوق میگیره. بیشتر پول میرفت تو جیب باباش و چیزی که میموند رو محمد خرج کفتراش میکرد. محمد وقتی 16 سالش میشه عاشق میشه. عاشق یه دختر افغان که حتی با هم قرار میذارن فرار کنن. اما پدر دختر میفهمه و کتک مفصلی میخوره. بعد از این تجربه تصمیم میگیره با دختر عمش ازدواج کنه. ولی دختر که تازه دیپلم گرفته بود و میخواست تو رشته پزشکی ادامه تحصیل بده، دلش نمیخواست با همچین آدم فقیر و بیسوادی ازدواج کنه. برای همین جواب رد میده. بیجه هم برمیگرده سر کارش و تو کوره مشغول میشه. اون میگه با اینکه سوادش کم بوده، ولی یه وقتایی روزنامه ها رو از تو آشغالا برمیداشت و میخونده تا اطلاعاتش بره بالا. به سلامتیش هم خیلی اهمیت میداده. نوشابه نمیخورد و هر وقت پول گیرش میومده شیر میخرید و میخورده تا سالم بمونه، چون شنیده بود شیر برای سلامتی خوبه. دور بر موادم که اصلا نمیرفت و حتی سیگارم نمیکشید. شبا نزدیک 15 کیلومتر پیاده روی میکرد و برای خودش یک کیسه بوکس با یک کیسه شن درست کرده بود و باهاش تمرین میکرد. تو 19 سالگی یه بارم تصمیم گیره الکل رو امتحان کنه، ولی به شدت ازش زده میشه. یه ودکا میخره و کلشو سر میکشه. می‌خواسته ببینه تهش چی میشه، ولی بعد از خوردن الکل از خودش بیخود میشه و میره تو خیابون عربده‌کشی و فحش دادن. پسرمش که باهاش بوده به زور میبرتش خونه و پاشو با زنجیر میبنده. بیجه میگه تا چند روز سردرد و تهوع داشته و چیزی نمیتونسته بخوره. اون که از بچگی اهل دعوا بوده، تو 19 سالگی خشم بیشتری از خودش نشون میده و همیشه با خودش یه چاقو داشته. با کسایی که لات بازی در میآوردن دعوا میکرده، ولی از چاقوش استفاده نمیکرده، چون دوست نداشته فقط خط بندازه. درش میخواسته اگه ضربه یم میزنه کاری باشه. برای اولین بار تو همون سن بازداشت میشه. با دوستش که اسمش حسین افغانی بوده داشتن میرفتن که یه معتادی بهشون میگه خانم میخوان. حسین میگه آره و ستایی میرن یه کارخونه متروکه. ولی اونجا پلیس میگیرتشون، چون یکی معتاد بود و بیجم چاقو داشته. این میشه اولین سابقه بازداشتش که زودم آزادش میکنه. بیجه به ظاهرش خیلی اهمیت میداد و با ماشین ریش تراشی که داشته هر روز ریش و سیبیلاشو مرتب میکرد و هر وقت هم میشده حموم میکرد، ولی لباساش همیشه کهنه بودن. صاحبای کارگاه یه وقتای لباسایی که دیگه نمیخواستن رو میدادن به کارگراش، ولی بیجه هیچ وقت دوست نداشته از اون لباسا بپوشه. اون از اینکه میدیده یه سری از آدما چقدر زندگی راحتی دارن و امثال خودش چقدر تو بدبختین، همیشه خشم داشته. اولین نمونه از جنایت‌های بیجه رو میشه تو برخوردش با حیوانات. برای شروع دست به کشتن و آتیش زدن حیوانای مریضی مثل سگ و گربه میزنه و دلیل کارش هم این بوده که میگفته اونا رو میکشته چون دلش براشون میسوخت و نمیخواسته مثل خودش زجر بکشن. همون استدلالی که روز دادگاه در جواب چرایی کشتن بچه‌ها میگه. چون من تو بچگی حسرت کشیدم، وقتی بچه‌های بدبخت پاکدشت رو میدیدم اونا رو میکشتم تا از زندگی آینده و سختی‌هاشون نجاتشون بدم. بیجه همش تو زندگیش دنبال آرامش بود، اما آرامش ازش فراری بود، تا اینکه بالاخره با کشتن اولین قربانیش آرامش درونی که دنبالش بود و به دست بیاره. بعد از اینکه بیجه به جنایتش اعتراف کرد چه اتفاقی براش میفته؟ بیجه تو جلسه بازپرسیش این دفعه دیگه منکر جنایتش نمیشه. بعد از اینکه فکر میکنه علی باقی لوش داده میگه از قتل خسته شدم و برای همین میخوام اعتراف کنم. بعد به قتل 29 کودک زن و مرد اعتراف میکنه. بعدن معلوم میشه 9 تا از قربانیای این قاتل تونستن از دستش جون سالم در ببرن. در مورد دلیل این قتلا اون به افسر بازجوش میگه وقتی به تهران میرفت و وضع خوب جوانای همسن و سالشو میدیده حس بدی بهش دست میداده که با کشتن بچه‌ها این حس از بین میرفته. اون میگه اولین باری که به احمد رضا خدری تجاوز میکنه قصدش کشتن بچه نبوده، ولی بعد تصمیم میگیره بکشتش. اما بریم ببینیم تهران اون موقع چه وضعی داشته که برای بیجه این تفاوت وضع زندگی اونقدر غیر قابل تحمل بوده. بین سالهای 81 تا 83 اولین چیزی که خیلی بین مردم باب میشه استفاده از موبایل و اینترنت بوده. اینترنت دایالاپی که اگه یادتون باشه به تلفن خونه وصل میشد و وقتی که میخواستی بری تو اینترنت خط تلفن اشغال میشد. بهترین قسمتش هم وقتی بود که بعد از کلی قطعی و وصل نشدن بالاخره اون صدای گوشخراش بلند میشد و نشون میداد که وصل شدی به اینترنت. از اونورم همه گیر شدن موبایل خیلی داشت به چشم میومد. تو هر خانواده حداقل یه نفر موبایل داشت. موبایلایی که بعضیشون حتی قابلیت عکاسی هم داشتن ولی با کیفیت‌های افتضاح. از لحاظ تیپ و ظاهرم که بخوام حرف بزنم، اون وقتا شلوار برمودا، مانتوهای کوتاه و روسری‌های کوتاه که گرش رو می‌بستن پشت سرشون یا شالی که دو طرفش رو می‌انداختن رو شونه‌هاشون و فرق موی از وسط برای خانما مد شده بود. برای آقایونم موهای تیفوسی یا سیخ سیخی که با ژل درستش می‌کردن و ریش بزی و کتای تک و لباسای کمر کرستی و گیتار دست گرفتن مد شده بود. ماشینای خارجی بیشتر توی خیابون دیده می شدن و به واسطه اینترنت و چت کردن با آدم توی یاهو مسنجر با سبک زندگی غربی بیشتر آشنا شده بودیم. اینو تو فیلمایی هم که ساخته شد می شدید. بهترین مثال بوتیک حمید نعمت اللهه که خیلی قشنگ داره فرق بین زندگی یه قشر محروم حاشیه تهران و با زندگی پایتخت نشینا نشون میده. همونجور که اتی فیلم بوتیک با بازی گلشیفت فرهانی از دیدن تفاوت‌های زندگی پایتخت با زندگی خودش سرش داره گیج میره، بیژن تو واقعیت داره این تفاوت‌ها رو می‌بینه و عذاب می‌کشه. کسی که لباساش همیشه دست چندم بود و هیچ وقت تجربه استفاده از موبایل یا اینترنت رو نداشته.
بس برو گم شو ببینم کجا رو داری بری. میری پیش بابات که میگه دیوونی ببریم دریا؟
آره.
میری پیش هم اتاقیات که به خوشگلی دست دیشون میشه؟
آره.
میری ویلای دوستات شمال؟ یا مستقیم میری خالص خوش بگذرونی؟
به تو چه؟ مگه میخوام برم خونه بابای تو؟ آره میرم خارج، میرم خوش بگذرونم، میرم صد تا لباس میخرم، مثل این دختر بوردارو سوار براید میشم، نوار میذارم، صدای نوارم رو تا دم بلند میکنم. مگه من چیم از اونا کم تنه ها؟ از همه شون خوشگل تنم. تو هم بدبختی، از تو هم بدم میاد، از قبرستون بدم میاد، از جنوب شهر بدم میاد.
سریال شب دهم تو عید سال 81 که همزمان بود با محرم خیلی بین مردم باب میشه. تو حاشیه داستان که راجع به تعزیه است به قتلای زنجیره‌ای خواستگارای فروغ الزمان با قهوه قجری هم پرداخته میشه. مستم از جام توهی حیرانی باده نوشیده شده پنهانی. اون سالا موسیقی پاپ جون تازه میگیره و آلبوم هوای هوای ناصر عبداللهی، ای عاشقان عصار و دو نیمه رویای حامی خیلی معروف میشن. سال 82 هم مجتبی کبیری با صدایی که شبیه سیاوش قمیشی بود و مریم حیدرزاده با دکلمه هاش بین مردم خیلی معروف میشن. آلبوم و ترسک کاوه یغمایی هم یه سبک نو توی موسیقی به مردم معرفی میکنه و در آخر هم خبر مرگ فرهاد و مجوز دادن به آلبومش بعد از مرگش خبرساز میشه. برگردیم سر داستان خودمون. گفتیم که بیجه هنوز داشت مرحله بازجوییش رو پشت سر میذاشت. بهتره یه سری از صحبتاشو که تو جلسه بازپرسیش زده از زبون خودش بشنویم. این صحبت ها از مستند بیجه به کارگردانی میکائیل دیانتی برداشته شده و دیدنش رو خیلی بهتون پیشنهاد میدم.
راستش بخوای من موقعی که مثلا طرف اول گرفتم بردمش به عنوان، یعنی نگفتم مثلا من اینو میکشم، با خودم نگفتم میکشم، بعد بردمش مثلا باش مثلا بهش تجاوز کردم. بعد وقتی بهش تجاوز کردم دیگه یه چیز سوس شد، مثلا اراده نداشتم، نمیتونستم، مثلا جون نداشتم. با خودم فکر کردم، با همون حال مثلا با خودم فکر کردم که مثلا یه طرزی بکنم ببینم مثلا چی میشه. گریه میکرد، اون فقط گریه میکرد، میگفت فعلا کن فعلا کن برم، فعلا کن برم.
یکی هم مثل سعید حنایی فکر میکرد که خدا حواسش بهش بوده یا نمیذاشته که دستش به عنوان قاتل رو بشه.
واقعا مثلا مورده بود باور نمیکنه. اگه اون صحنه ها رو مثلا فیلم برداری کنن کسی باور نمیکنه. بعد خدایی که همه تصویر رو داره باور کنن. پن متری بود، پن متری، صد نفر به من فاصله داشتن، همون صد نفر اومده بودن دنبال اون بچه که گم شده بود. داشته میکسن تو تاریکی چجوری میشه من پن متری اونه باشم من رو نبینم؟ هر چقدر هم بچه رو صدا کنم بچه هم جنازش با من
اون قتل احسان زاره و اینجوری برای مامورا تعریف میکنه.
چون داداشم باش رفت آمد داشت، اونم مثلا یه مسیر بود، خونم اون مثلا خونه ما تو بیابونی بود، خونه اونم مثلا تو شهر بود، از اونجا اومده در بعد مثلا میومده من رو کتوال از بکنه اون رو تنها اومده.
خیلی جالبه که خود بیجم دلیل این که تونسته بود یه سال به کاراش ادامه بده و کسی هم دستگیرش نکنه یا اینکه بعد از اینکه به عنوان مظنون بازداشتش کردن و آزادش کردن و بیکفایتی پلیس میدونه.
تحقیقات درست حسابی نکردن. اینجور درست حسابی نبودن. واقعا بیان تحقیق کنن. چیزا مثلا یه چیزای ساده. مثلا از مردم میشنیدن همون قبول داشت.
بعد از این بازجویی‌ها و اعتراف کردن‌ها مهمترین کار کشف اجساد قربانی‌ها بود. قبلاً چند تا جنازه به پزشکی قانونی فرستاده شده بود اما پلیس باید برای پیدا کردن بقیه جنازه‌ها جستجوی بزرگی رو شروع می‌کرد. همون هفته اول 10 تا جنازه پیدا میشه. بعضی از اونها یه جوری سوخته بودن که نمی‌شد شناساییشون کرد. حتی متخصصای پزشکی قانونی هم گفتن نمیتونن درباره زمان و علت مرگ اونا یا حتی آثار تجاوز نظر قطعی بدن. بازپرس ابراهیمی بعد از ثبت اعترافای بیجه به این نتیجه میرسه که رسیدگی به این پرونده تو صلاحیتش نیست چون بیشتر مقتولا تو حوزه پاکدشت بودن. برای همین برای خودش قرار عدم صلاحیت صادر میکنه و پرونده رو میفرسته دادسرای پاکدشت. یه جورایی انگار داره از زیر این پرونده پردردسر شونه خالی میکنه. بعد از اون عادل عباسی بازپرس شعبه اول دادسرای پاکدشت مسئول پیگیری پرونده میشه. همون کسی که قبلا بیجه رو آزاد کرده بود. اون الان در برابر پرونده پیچیده قرار گرفته بود که ابعاد ملی پیدا کرده بود و کل ایران داشتن خبرش رو دنبال میکردن. اونجور که عباسی میگه روند پیگیری پرونده خیلی کند بوده و خیلی به جای اینکه راه حلی برای گره های پرونده پیدا کنن سعی داشتن بیگناهی خودشون رو ثابت کنن و اصل موضوع رفته بود به حاشیه. اگه فضای تحقیق درست وجود داشت ظرف 4 روز پرونده فرستاده میشد برای صدور حکم. اما از وقتی که بیجو و باقی را میفرستن زندان خورین ورامین دیگه اجازه نمیدن عباسی به دیدنشون بره. از اون طرف هم حجم پرونده هایی که تو شعبه دادسرای پاکدشت باید بهش رسیدگی می شد اونقدر زیاد بود که دیگه توانی برای عباسی نمونده بود. این موزل دفعه اولی هم که بیجر بازداشت می کنن وجود داشته و یکی از دلایلی بود که تحقیقا به نتیجه موندن. البته قاضی سرای طرفای عباسی رو قبول نداره و میگه میخواسته بیگناهی خودش رو توی این پرونده ثابت کنه و تو بازجویی که از مامورای قصور کرده میکنن گفته که تو اون موقعی که دفعه اول بیژه رو آزاد کرده بوده سرنخ درست و حسابی توی پرونده وجود نداشته که سراج هم گفته بوده بله سرنخ نبوده ولی سر تناب بوده که فقط باید خم میشد یا برش میداشتی که این کارو هم نکرد یا فقط دنبال گرفتن امکانات بودی. اما عباسی هوش زیاد بیجه رو دلیل این میدونه که تونسته از زیر بازجویی دقیقه اون قصر در بره و برای بار اول آزاد بشه. اون تو مصاحبه هاش از هوش بیجه تعریف میکنه و اون رو با اینشتین مقایسه میکنه و میگه اون خیلی توانمندم بوده. یعنی اگه شرایط اجتماعی مناسبی وجود داشت بعید نبود که نابغه هم بشه. چرا؟ چون جزئیات همه قتلاش رو یادش بوده. یکی از دلایل دیر بازداشت کردن بیجه رو هم شکایت نکردن یه سری از خانواده ها که بیشترشون هم افغان بودن میدونسته. اون میگه خانواده اون بچه ها پیگیری های متداول انجام ندادن. جواد عزیزی خبرنگار روزنامه هموطن سلام میگه روزی که رفتم دادسرای پاکدشت عده زیادی از خانواده ها پشت در اتاق بازپرس عباسی بودن. اینا خانواده هایی بودن که قبلا شکایت نکرده بودن و بعد از دستگیری بیجه تازه میخواستن گم شدن بچهشون رو گزارش بدن. باسفورد از یکی از مردا که افغان بود میپرسه چرا قبلا اعلام نکرده بودی بچت گم شده؟ اون جواب میده من 12-13 تا بچه دارم و 2 روز بعد فهمیدم گم شده. عزیزی میگه اون مرد حتی اسم بچهش هم دقیق نمیدونست. باسپورس از مادر بچه میخواد که بگه چجوری فهمیدن بچه گم شده. زن میگه ما تشک نداریم و شب رو زمین پتو پهن میکنیم و میخوابیم. همیشه جا تنگ بود. اما 2 شب بود که حس میکردم جا بازتر شد و بچه ها راحت تر میخوابن. اینجوری فهمیدن بچه‌م گم شده. باسپورس ازشون میپرسه خواستشون چیه؟ اونا هم میگن پول. بعد از اینکه بیجه به تمام این قتلا که قسمت اول براتون با جزئیات گفتیم اعتراف میکنه، 2 تا متهم برای تعیین سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی میشن که جفتشون سالم و دارای مسئولیت کیفری معرفی میشن. مهدی صابری رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی میگه بیجه فیلمنامه رو بارها مینوشت و خودش اجرا میکرد. اون کاملا آگاهانه این کارا رو میکرد و تحت تاثیر حالت غیر ارادی نبوده. اون تو جلسات روانشناسی درباره انگیزه قتلش گفته بوده که با کشتن بچه‌ها دنبال آرامش بوده و این آرامش رو بعد از اولین قتل به دست آورده. ولی کم کم میفهمه این آرامش با کشتن بچه‌ها به دست نمیاد. میلی که با کشتن بچه‌ها توش به وجود میومده انتقام بوده. بعد از هر قتل حس میکرد انتقام گرفته و ناراحتیاش فروکش کرد. اون تو حرفاش گفته بود بعدا که بزرگتر شدم دوست داشتم اون مردی که بهم تجاوز کرده بود همونجا منو میکشت. این مسئله میتونست پایه و اساس انگیزه هاش باشه. مهمترین نکته توی این قتلا این بوده که قاتل از عملش کاملا آگاه بود و میدونست اگه دستگیر بشه چی در انتظارشه. تو مجازات اسلامی جنون باعث رفع مسئولیت کیفری میشه. مجنون بد و خوب و تشخیص نمیده و نفع و ضررش هم نمیدونه و ماهیت کاری هم که میکنه نمیفهمه. یعنی وقتی کسی رو میکشه از عملی که کرده آگاهی نداره. همچین آدمی مجنون به حساب میاد. اما بیجه تومهاشو انتخاب میکرد و میبردتشون جایی که دور از دسترس بقیه باشه. بعدم که اعمال کثیفی رو با اون انجام میداد و در آخر هم کشتن و سوزوندن عکس‌ها. پس همچین آدمی میدونه داره چی کار میکنه و جنون نداره. تو جلسه‌ای که با بیجه انجام دادیم از استدلالایی که میآورد میشد فهمید که از هوش بالایی برخورداره. مثلا اینکه جزئیات بیشتر قتلشو یادش بود. اما دکتر حسین عسگری این نظر رو رد میکنه و میگه آدم باهوش که آدم نمیکشه. امکان نداره. اون هوشی که میگن فقط تو زمینه کشتن کار میکرد و تو بقیه زمینه ها صفر بوده. عسگری بعد از این تصمیم میگه قبل از شروع دادگاه ها با یه تیم روانشناسی دیگه با بیجه صحبت کنه و ببینه چی شد که این آدم تبدیل به همچین جانی شده. بعد از کلی نامه نگاری با قوه قضاییه و رد شدنش، بالاخره از طریق معاون فرهنگی قوه قضاییه بهش اجازه میدن تا با متهم صحبت کنه. از دید دکتر عسگری و به اعتقاد روانشناسا تا سن 7 سالگی پایه‌های رشد روانی ریخته میشه.
ببین در رشد روانی ما همیشه عقیده‌مون بر اینه که تا سن 7 سالگی پایه‌های رشد روانی ریخته میشه. اون فونداسیونه. فونداسیون اصلی اون 7 سال اوله. 2 پایه خیلی محکم داره، یکی مادر یکی پدر، که خود این داره میگه من از 3 سالگی مادر نداشتم و بعدشم پدری که پدر نبود. نمیتونه بگیم این شخصیت داشت اصلا، یعنی ما بخواییم بگیم که چه نوع شخصیتی میتونه داشت، بشه یه شخصیت پارانوید، یعنی یه شخصیت سوءظنی، یه شخصیت توأم با خشم. نبودن مسائل عاطفی خوش آسیبه، حتما نبود که کسی رو کتک بزنه. نبود محبت آسیبه. بزرگترین آسیبی که آدم دید این که مادر نبود و پدر همه پدر خشمگین کتک زننده و بی‌تفاوت بود. اطرافیان اینها هم بیمارند. احساس عدم امنیت آسیبه. نبودن یه دوستی که بتونه راحت باش حرف بزنه، بتونه کسی باشه که در کنارش احساس حمایت بکنه، احساس آرامش بکنه، اینا همشون آسیبه.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بازپرس عباسی بعد از تموم شدن تحقیقات برای بیجو باقی قرار مجرمیت صادر میکنه و بعد کیفرخواستش هم زمیمه پرونده میشه. برای متهم‌ها وکیل تسخیری گرفته میشه و وکیل بیجو میشه دبیر دریا بیگی. ولی طبق چیزی که اون میگه تا یه هفته قبل از شروع دادگاه هنوز نتونسته بوده پرونده موکلش رو بخونه. اون تازه 2 روز قبل از شروع محاکمه میتونه موکلش رو تو زندان ببینه. اولین جلسه دادگاه بیجه صبح 21 مهر تو سالن امام خمینی دادگاه کیفری استان برگزار میشه. جلوی دادگاه تجدید نظر پر از خبرنگار و منتظرن تا متهم‌ها رو بیارن. تو این دادگاه قراره علی باقی و بیجه به جرم قتل عمد 17 تا بچه و 3 تا بزرگسال، تجاوز به عنف و آدم‌ربایی محاکمه بشن. هرچند قضات 5 نفره این دادگاه تصمیم گرفتن دادگاه به صورت غیر علنی برگزار کنن، اما از ساعت 7 صبح خبرنگارا جلوی دادگاه جمع شدن تا اینکه ساعت 7:45 3 تا ماشین مشکی جلوی در اصلی دادگاه تجدید نظر وای میسن. متهمای جنایت پاکدشت تو این ماشینا بودن. یکی از دلایلی که میگفتن جلسه باید غیر علنی باشه این بود که اسم قربانیا فاش نشه، در صورتی که این اطلاعات در اختیار همه قرار گرفته بود. و دلیل دیگه‌ش هم ماجرای تجاوزا به بچه‌ها بود که همیشه تو دادگاه غیر علنی بررسیش می‌کنن. ولی به نظر من دلیل برگزاری کل جلسات دادگاه به صورت غیر علنی آبروریزی بیش از حدی بود که پلیس و دستگاه قضایی تو این پرونده کرده بودن و می‌خواستن اینجوری کمتر صداش در بیاد. بیجا و علی باقی روی صندلی عقب ماشین اول نشسته بودن و سرشون هم کرده بودن زیر صندلیات دیده نشن. تو شلوغی مردم و خبرنگارا و فلاش دوربینا 9 متهم تو سکوت وارد ساختمان میشن. به جز علی و بیجه 7 متهم دیگه پرونده هم آورده بودن دادگاه. کسایی که مظنون بودن از جنایت خبر داشتن ولی با پلیس همکاری نکرده بودن تا روز بازداشت متهمای اصلی. تمام طبقه های مجتمع به شدت از طریق مامورای حفاظت اطلاعات کنترل می شد. علی و بیجر می برن طبقه 3. اونا رو توی اتاق بوده تا مامور می شونن روبروی دیوار. سربازای حفاظت اطلاعات اجازه نمی دادن خبرنگار رو برن تو اتاق. فقط گذاشته بودن یه خبرنگار روزنامه خیلی معروف بره تو اتاق و با متهم مصاحبه کنه. قاضی باقری یکی از مستشارای پرونده درباره روند رسیدگی به این پرونده به خبرنگارا میگه خوشبختانه بعد از دستگیری این دوتا متهم بلافاصله دستورهای لازم از سمت قوه قضاییه برای برگزاری سریع جلسات محاکمه صادر شد و امروز اولین جلسه محاکمه این دو نفر توی فضای قانونی با حضور مستشارای دیگه به اسمای شریفی، شکر بیگی، میر لواسانی و به ریاست قاضی یاورزاده برگزار میشه. اینجا من یه توضیحی راجع به کلمه مستشار تو حوزه حقوقی بدم. مستشار جزء اعضای هیئت حاکمه دادگاه تجدید نظر و این سمت تو دادسرا وجود نداره. مستشار با بقیه عضو یا اعضای دادگاه تجدید نظر به پرونده‌های مطرح شده تو دادگاه تجدید نظر رسیدگی میکنه و کمک میکنه که رأی نهایی صادر بشه. ولی تو این پرونده به خاطر پیچیدگی‌های زیادی که میگفتن داره از اول 5 تا قاضی داشتن همزمان بهش رسیدگی میکرد. باقری درباره مطالعه پرونده میگه به خاطر گستردگی پرونده و اهمیتش هر قسمت از پرونده رو یکی از مستشارا بررسی کرده. جوری که همه قضات از وضعیت کامل پرونده اطلاعات کافی و کامل رو دارن. اون میگه تو دادگاه امروز 9 نفر به عنوان متهم و مطلع حضور دارن و باید به سوالات دادگاه جواب بدن. البته 2 نفر از متهم‌ها فقط به عنوان مطلع تو دادگاه حاضر شدن. چون با توجه به تحقیقاتی که انجام دادیم ظاهراً این 2 نفر که از دوستای نزدیک محمد و علی بودن از کاری که اینا می‌کردن خبر نداشتن. ساعت نزدیک 9 بود که چند تا از خانواده‌های مقتولا با تدابیر شدید امنیتی وارد ساختمون میشن و میرن به اتاقی که جلسه دادگاه قرار بود توش انجام بشه. پدر احمد خدری اولین قربانی در حالی که به شدت عصبانی بود به خبرنگارا میگه میخوام خودم کسایی که بچه‌مو کشتن دار بزنم. باید اونا رو سوزون. با چاقو تیکه تیکه کرد و کنار جنازه هاشون یه سگم کشت و گذاشت اونجا. مادر احسان زاره به خبرنگارا میگه هیچ وقت تقاضای اعدام نمی کنم. چون بیجه پسرمو اعدام نکرد. اون بارها با سنگ کوبیده بود تو سر بچه 11 ساله. به تعداد سنگایی که کوبیده به سر بچه‌ام میخوام به سرش سنگ بزنم. زنده به گورش کنم و آتیشش بزنم. اگه اعدامش کنن یه بار میمیره و همه چی تموم میشه. اما من میخوام قصاصش کنم. از وقتی بچه‌م گم شده ماها چشمم به در بود تا احسان برگرده. درست از همون بعد از ظهرشون که بچه‌م گم شد تا امروز که با شما حرف میزنم یه شب آروم چشم رو هم نذاشتم. هنوز وقتی به جنایتی که در حق بچه‌م شده فکر میکنم تنم میلرزه. هر شب خواب احسان رو میبینم که داد میزنه و ازم کمک میخواد. بیجر آتیش میزنم تا روح بچه‌م آروم بگیره. پدر وحید امنی هم داد میزنه. بیجر رو تو جلسه دادگاه میکشم. به خدا میکشمش. برای مهم نیست بعد از کشتنش با من چی کار میکنن. فقط میخوام انتقام بچه‌م ازش بگیرم. تیکه تیکش میکنم و هر تیکش رو یه جای شهر آویزون میکنم تا درس عبرتی بشه برای همه کسایی که مثل بیجه قصد آزار مردمو دارن. از دادگاه میخوام جلسه محاکمه رو علنی کنه تا همه ببینن چی به سر ما اومده. هیچکی به فکر ما نیست. بچه‌م تو مظلومیت جون داد. روز و شبایی که همه بیابونای اطراف پارکدشت رو دنبال یه نشونی از بچه‌م بودم، بیجه و باقی اونو تو کوره خاکستر کرده بودن. هر بچه‌ای رو تو خیابون در حال بازی میبینم یاد بچه‌م میافتم. مطمئن باشید علی و بیجه رو با دستای خودم میکشم. اونا رو آتیش میزنم و خاکسترشون رو میدم خانواده‌هاشون. همون لحظه برادر یکی دیگه از مقتولا داد میزنه. دلم میخواد بیجه رو خودم با دستام خفه کنم. بعدم به خبرنگارا میگه من برادرمو دوست داشتم. نمیدونم حالا با مرگ بیجه هم دستش بازم همچین جنایتای ادامه دار میشن یا تموم میشه. مادر سجاد ستوده در حالی که گریه میکرد با تهدید گفت بیجه رو تیکه تیکه میکنم. انتقام همه بچه‌ها رو میگیرم. 22 قسمتش میکنم. 22 بار سنگ میزنم تو سرش و 22 بار با چاقو بهش ضربه میزنم و تو همون کوره آجرپزی آتیشش میزنم. بعد خاکسترش رو به 22 نقطه شهر میبرم و تو هر نقطه شهر تمام جنایتاش هم مینویسم. اون موقع هنوز همه فکر میکردن بیجه 22 نفر رو کشته. همون لحظه 4 مستشار به همراه قاضی پرونده از شعبه 74 میان بیرون و میرن تو سالن اصلی. بین راهشون خبرنگارا سوالاشون ازشون میپرسیدن ولی اونا هیچ جوابی ندادن. ساعت نزدیکای 9:30 بود که متهمای اصلی پرونده در حالی که مامورای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جلوی خبرنگارا رو گرفته بودن وارد سالن امام خمینی میشن. دو تا مینیبوس بیرون ساختمون نگه میدارن. خانواده‌های قربانی ها و مقتولای پارکدشت ازش پیاده میشن. بین اونا چند تا بچه 10-11 ساله هم هست. اینا همون بچه‌هایی بودن که از چنگ بیجه جون سالم به در برده بودن. دادگاه سر ساعت 9:30 شروع میشه. محمد و علی تو جایگاه متهم‌ها وای میسن. برای بیجه و باقی به دستور قاضی یاورزاده لباسای نو تهیه کردن و ظاهرشون خیلی مرتبه. این اولین باریه که بیجه داره یه لباس نو رو میپوشه و از پوشیدنش خیلی خوشحاله. یاورزاده گفته بود لباسای متهم‌ها اونقدر داغون بوده که نمیشده دیگه اونا رو بپوشن و به چشم یه انسان بهشون نگاه کنی. خانواده‌ها از این ظاهر مرتب متهم‌ها خیلی خیلی شاکی شده بودن. از اونجایی که دادگاه غیر علنی بود، اتفاقای توی جلسه از زبان شاهدایی که توی دادگاه بودن براتون نقل میشه. تو شروع جلسه، قاضی یاورزاده، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری که به همراه 4 مستشار محاکمه عاملای جنایت پارکدشت رو به عهده داشتن میگه
با نام و یاد احکم الحاکمین و با درود و سلام بر سرور کائنات فخر موجودات، قبل از شروع جلسه من از طرف خودم و همکارانم این واقعه رو که به جنایت‌های پاکدشت معروفه به همه اولیای دم حاضر تو جلسه تسلیت میگم. پرونده‌ای که امروز تو این دادگاه مطرحه از نظر کمی و کیفی در تاریخ عدلیه ایران بی‌نظیره. بی نظیر از این جهت که اکثر قربانی ها بچه های بیگناه بودن و در عرض 19 ماه 17 کودک 7 تا 14 ساله مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و به طرز فجیعی به قتل رسیدن. 6 نوجوان کم سن و سال هم تا دم مرگ رفتن ولی به طور معجزه آسایی نجات پیدا کردن. 2 مرد و 1 زن هم به قتل رسیدن. ابعاد دقیق این فاجعه به دست هیئت ویژه منصوب از ناحیه ریاست محترم دادگستری بررسی و کالبد چکافی شده. در تحقیقات دقیق و میکروسکوپی به این نتیجه رسیدیم که هیچ انگیزه سیاسی پشت این ماجرا نبوده. برخلاف مطالب نوشته شده تو بعضی مطبوعات، مسئله دزدیدن بچه به خاطر قاچاق یا فروش اعضای بدن بچه‌ها در داخل و خارج کشور مطرح نبوده. این جنایت‌ها سازماندهی یا باندی هم نبوده. هیچ تراولچکی از جیب برادر کوچیک متهم یا خانواده بسیجه کشف نشده. عامل غالب این جنایت‌ها در وهله اول شهوت پرستی بوده. شهوت پرستی با جنایت همزاده، خواه شهوت مال باشه و یا شهوتی دیگه. متهمای اصلی این پرونده دو تا جوان 22 و 31 ساله مجرد هستند. هر دو تو رویای کار و ازدواج و زندگی ناکام موندن. یکیشون یه جوان پرشور و شر و خواهان یه زندگی خوب و غیر ممکنه، دومی معتاد و طرد شده. همه ی فضیلت‌ها و باورهای خوب در مورد این دو نفر از بین رفته و شما می‌دونید هر چی که ناگهان سقوط کنه به شکل خطرناکی فرو می‌ریزه. جنایت‌های محمد بیجه و علی غلامپور از اواخر سال 81 شروع و تا نیمه اول امسال تا موقع دستگیریشون ادامه داشته. عملکرد متهما طوری بوده که متأسفانه هیچ کدوم از مامورا که وظیفه‌شون کشف جرم و مبارزه با مجرما بوده، فریاد قربانیای بی‌دفاع این جنایت‌ها رو حتی تو روز روشن نشنیدن و برای کشف قضیه به این مهمی به آشویتس پاکدشت، یعنی کوره آج که محل زندگی بیجه بوده، پا نذاشتن. در گزارش هیئت ویژه دادگستری تهران جزئی ترین قصور و بی‌توجهی مامورای کاشف مشخص شده. گزارش کامل اونا همکنون در اختیار رؤسای محترم قوه قضاییه، مجریه و ریاست کل دادگستری استان تهرانه. کاش مامورای کاشف با کمی دقت و مراقبت عامل واقعه رو تو جنایت اول یا دوم یا سوم دستگیر می‌کردن و نمی‌ذاشتن چنین موج ویرانگر و خانمانسوزی به خودش بگیره. البته حساب متهمای این پرونده از حساب مردم خوب و زحمتکش پاکدشت جداست. بیجه و سایر بیجه‌های روزگار ما اگر مرتکب قتل میشن صرفاً به خاطر گمراهیشون نیست، بیشتر به خاطر اینه که زندگی نابسامان و بدی داشتن. طبیعت انسان رشد کردن، تحصیل کردن، کار کردن، نان درآوردن، آشیانه ساختن و ازدواج کردن و در یک کلام زیستنه. زیستنی که در شأن انسان باشه. اگر نتونن این کارها رو بکنن دیگه انسان نیستن و خدا میدونه چه کارایی ازشون سر میزنه. قصد من توجیه خشونت نیست، بلکه تحلیل اونه. متاسفانه من آدم صبوری نیستم. بهتره شرح جزئیات جنایت‌ها رو از زبون نماینده محترم دادستان جناب آقای رشادتی بشنوید.
بعد از این صحبت کیفرخواست از سمت مدعی العموم آقای رشادتی خونده میشه و گفته میشه محمد بسیجه 22 سال است که از تربت حیدری به تهران مهاجرت کرد و تو آجرپزی آج کارگر بود. اون هیچ سابقه کیفری نداشته. بیجه تو 26 فقره آدم ربایی، 20 فقره قتل عمد، 3 تا از مقتولا با ضربات چاقو، 4 نفر با سیانور، 7 نفر به خاطر خفگی و 6 نفر دیگه به خاطر شکستگی جمجمه جونشون از دست دادن. 14 فقره آدم ربایی به قصد اعمال منافی عفت و مباشرت تو قتل عمد نسبت به سید جواد حسینی، محمد رضا بربری، مسعود شیداک، میلاد تهانی، محمد قدیمی، نعمت‌الله شمس، یونس ملاکی، باقی نوری، میلاد امنپور، محمد جعفری، مرد 45 ساله ناشناس، حمید جعفری، احسان زارو، احمد رضا خدری، مشارکت تو 14 فقره آدم ربایی و قتل عمد نسبت به سجاد ستوده، وحید امینی، ایواز اسکندری و کیوان خسروی، سرقت 200 هزار تومان پول از محمد رضا بربری، مباشرت تو 7 فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمد و شروع به قتل نسبت محسن خسروآبادی، نعمت جعفری، محمد غلامیان، علی نظری، کنیز و دو مرد ناشناس و 5 فقره آتش زدن جنازه های محمد جعفری، حمید جعفری، نعمت الله شمس، یونس ملاکی و وحید امنی و مشارکت توی فقره آدم ربایی نسبت به ضیاء خاوری متهم. بعد از اون رشادتی اتهامای باقی رو هم میخونه و میگه متهم ها مدت ها توی بیابونای شمال غربی حاشیه پاکدشت توی آلونکایی که کنار کوره های آجرپزی بوده زندگی میکردن و با هم طرح دوستی ریختن و تلخترین حادثه جنایی رو به وجود آوردن. قابل توجهه که متهم اصلی انگیزه شو در انجام این جنایت ها زندگی تو خانواده ضعیف و پرتشنج بیان کرده. اون گفته پدرش تو بچگی بارها به شدت اونو کتک میزده. اون تو نوجوانی چند بار قصد ازدواج داشته اما شرایطش پیش نیومد و تو بچگی هم خودش مورد آزار و اذیت قرار گرفته. به خاطر همین میخواسته از جامعه انتقام بگیره. اون فکر میکرده اگه معتادا یا اراذل و اوباشو بکشه برای جامعه خوشخدمتی کرده. پس تصمیم گرفته بچه ها رو بکشه تا یه داغ رو دل این جامعه بذاره. متهم با توجه به شکایت 25 نفر از اولیای قربانی ها، شناسایی شدن نجات یافته ها، گزارش مرجع انتظامی عکس شهود و مطلع ها، اقرارای سریع متهم ها، معاینه و تحقیقای محلی و اوراق معاینات پزشکی، مقتولا و مصدوما و مواجهه حضوری متهم ها و مطلع ها، صورت مجلس کشف اجساد، تناقضگویی های متهم ردیف دوم و سایر قرائن و دلایل موجود، مرتکب جنایت‌های بیشماری شدن و تقاضای اشد مجازات رو برای اونا دارن. بعد از اون دکتر شیخ آزادی رئیس کمیسیون روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی به جایگاه میره و سلامت روانی متهم رو تایید میکنه. اون میگه طبق معاینات دقیق مشخص شده در این افراد هیچگونه جنون، اختلال حواس یا هر نوع اختلال روانی که سلب مسئولیت ازشون کنه وجود نداره. تو همین موقع یاورزاده میبینه جمعیت عقب سالن کم شده و چند نفر از لابلای صندلی‌ها دارن میخزن و میخوان به بیجو باقی که ردیف اول نشسته بودن نزدیک بشن. اون سریع به مامورا دستور میده متهما رو ببرن به اتاقکی که کنار سالن بوده. خانواده ها به شدت عصبی و آشفته بودن. برای همین یاورزاده که میبینه جو متشنجه ادامه جلسه رو صلاح نمیبینه و تنفس اعلام میکنه. دادگاه بعد از 3 ساعت اعلام تنفس میکنه. نکته قابل توجه اینه که به گفته شاهدا دو متهم پرونده مخصوصا بیجه تو تمام مراحل دادگاه کاملا آروم و خونسرد بودن و هیچ نشونه ای از پشیمونی تو صورتشون دیده نمیشد. بعد از ظهر همون روز دوباره جلسه رسمی میشه و این دفعه نوبت خانواده متهم میشه تا صحبت کنن. یاورزاده از خانواده اولیای دم میخواد تا به جایگاه برن و شکایتشون رو مطرح کنن. به گفته شاهدا تمام خانواده ها از عملکرد پلیس شکایت داشتن و میخواستن که با کسایی که تو پرونده قصور کردن برخورد بشه. پدر یکی از مقتولا به اینکه جلسه دادگاه غیر علنی اعتراض میکنه و میگه من همه جا رفتم. دادگاه، مامورای نیروی انتظامی و هیچ کس به ما کمک نکرد. خودم دنبال قاتل گشتم. من قصاص میخوام. اگه قاتل رو به من تحویل بدید شکمش رو پاره میکنم. مادر یکی از بچه ها هم میگه یکی دیگه از اولیای دم بعد از اینکه به جایگاه میره میگه رفتم آگاهی هیچکی نبود. کلانتری هم به همون زنگ نزد. گفتن اینجا بچه زیاد گم میشه. بعد از این حرفا از دادگاه درخواست اشد مجازات رو برای متهما میکنه. اولی آدم بعدی که به جایگاه میره میگه شاید جنازه های دیگه هم بیشتر از چیزی که الان مشخص شده وجود داشته باشه. تو پاکدشت تا پول نداشته باشی کسی باهات حرفم نمیزنه. به ما گفتن خودتون پسرتون رو پیدا کنید. کلی پول خرج کردم تا پسرم پیدا بشه اما نشد. من قصاص میخوام. اولی آدم یکی دیگه از مقتولان به قاضی میگن نمیدونم این کثافت چرا جسد رو سوزونده. من از صاحب کوره‌پزی هم شکایت کردم. وقتی بچه هم گم شد همه کار کردم. حتی خرافاتی شدم و پیش فالگیر و همه کس هم رفتم. اما هیچکی برام کاری نکرد. از پاسکا تا کوره آجرپزی راهی نیست اما بچه هم پیدا نکردم. من تقاضای اشد مجازات برای این جانیا دارم. یکی دیگه از اولیای دم تقاضای قصاص برای متهم رو میکنه و به اعتراض میگه حتی جنازه بچه هم بهم تحویل ندادن. اولیای دم سجاد ستوده از دادگاه میخوان که این جنایتکار تو ملاء عام اعدام کنن تا درس عبرتی برای بقیه بشه.
چرا تا دیگه باز کی
دیگه از اولیای دمم میگه دستگیری بیجه کار خدا بود. من خیلی شکایت کردم اما کسی رسیدگی نکرد. من از اولم حدس میزدم همه قتل و کار بیجه بوده. اما حتی ازش بازجویی درست و حسابی هم نکردم. من میخوام اونو به ما تحویل بدن تا خودمون قصاصش کنیم. احتمالاً این خانواده احسان زاره بوده. کسی که اولین بار از بیجه شکایت میکنه. برادر محمد رضا بربری به قاضی میگه هنوز جنازه برادرمو پیدا نکردن. همه این کارا زیر سر صاحب کوره آجرپزیه. من رفتم از کلانتری کمک خواستم اما منو بیرون کردن. یه بار اعدام برای اینا کمه. مرگ یه لحظه است. باید طوری بکشنشون که زجرکش بشن. خانواده یکی دیگه از مقتولان به قاضی میگن شما هر تصمیمی بگیرید همون اجرا میشه. ما عدالت میخوایم. پدر یکی دیگه از مقتولان میگه بیجه نه دیوونه است نه اختلال حواس داره. یه روز که رفته بودم نزدیک کوره پسخونه پدر بیجه به هم گفت مراقب بچت باش. اینجا بچه‌ها رو میدوزن و کلیه هاشون رو میفروشن. من قصاص میخوام. ولی دم محمد قدیمی هم به جایگاه میره و میگه کمکاری نیروی انتظامی باعث وقوع این جنایت ها شده اما دیگه فایده ای نداره. بچه هم پیش من بر نمیگرده. من تقاضای قصاص دارم. یکی دیگه از اولیای دم گفت جسد رو که تحویل دادن فکر نمیکردم بچه هم باشه. من قصاص میخوام. بچه هم رو شکنجه دادن اونم باید شکنجه بده. ولی دم محمد جعفری هم به یاورزاده میگه رفتن کلانتری گفتن امروز مأمور نداریم فردا بیان. اعدام فقط یه باره. اینا رو به خانواده ها تحویل بدین تا خودمون قصاصشون کنیم. تو جلسه بعد از ظهر آسیب دیده های پرونده شکایتشون رو مطرح میکنن و خواسته اکثریتشون قصاص بوده. یعنی همون بچه هایی که بهشون تجاوز شده ولی زنده مون. خانواده یکی از قربانی ها شناسایی نمیشه و خانواده چهار تا از قربانی ها یعنی جواد حسینی، کیوان خسروی، یونس ملکی و ایوز اسکندرزاده هم دیه خواستن. این جلسه تا ساعت 4:30 طول میکشه و فرصت نمیشه متهم ها از خودشون دفاع کنن. برای همین ادامه دادگاه میفته فرداش. چیزی که شنیدین بخش دوم قسمت دهم پادکست نوار زرد. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از شنونده خوبمون رامتین کرامتی که ما رو توی این قسمت هم همراهی کردن. خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه یا از یه مقاله به عنوان رفرنس استفاده کردیم. نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتونم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنیم، چون تنها راهی که میشه مخاطبای بیشتری داشته باشیم همین معرفی‌های شماست. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه در خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کارو بکنید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه مسیر دلگرم می‌کنه. منابع اپیزودامون هم توی قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تو این قسمت یکی از رفرنس‌هایی که ما ازش استفاده کردیم پادکست رد رام بود که خیلی ازشون متشکریم که با معرفی کتاب دشت مشوش توی پادکستشون به ما خیلی کمک کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به دوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.